سلام رفقای اکادمی دژبان، امیدوارم حالتون توپ باشه رفقا. اومدیم با یه پادکست دیگه. این هفته مهمونمون عمو کوروشه، کوروش صنایعی دیگه، شناسه براتون دیگه، همتون میشناسید، نیاز به معرفی نیست. اما حالا خودتو یه معرفی ریز بکن، بگو کی چی چه کاره ای تا بریم جلوتر ببینیم چه خبره.
سلام، وقتتون بخیر باشه. اوقات همگی بخیر. کوروش صنایعی هستم، مدیر وبسایت زیرزمینی سایبری. من تقریبا به صورت حرفه‌ای از سال 96 دارم تو این زمینه سایبر سکیوریتی کار میکنم و یک سکیوریتی ریسرچر هستم در حال حاضر و همینطور با کانتر و برنامه نویس. و توی این مدتی که ما فعالیت کردیم بیشتر دوست داشتیم که آموزش هایی رو ارائه بدیم که سطح علمی جامعه سایبری ایران رشد پیدا بکنه، که خدا رو شکر موفق بودیم تو این زمینه. سال هاست که داریم مقالات رایگان، آموزش های رایگان، ویدیوهای آموزشی تولید میکنیم، چه توی حالا اینستاگرام بودیم یه مدت، خیلی اذیت شدیم، توی تلگرام بودیم اذیت شدیم، فقط سایتمون خیلی اذیتمون نکردن، اونم که حالا به دست بچهای دیگاسه رو غیره مورد حمله قرار میگیره و خب ما مشکلی باهاش نداریم. یه دنیای سایبری هست و این داستاناش رو کلا یه دنیای قسمت بشه تو این پادکست صحبت کنیم در موردش. دنیای کاملا متفاوت هستش نسبت به سایر فیلدهای دنیای آیتی، یعنی نسبت به مثلا دنیای برنامه نویس ها یا دنیای مثلا گرافیست ها، دنیای ادیتورای ویدیو و غیره، کلا یه دنیای دیگه هستش. این دنیای سایبر سیکیوریتی دنیای خیلی دارکتر از این صحبت ها هستش که اگه قسمت شد در تو باهاش صحبت خواهیم کرد و بتونم تجربیاتی که توی زمینه برنامه نویسی، توی زمینه هانت و توی زمینه پنتست به دست آوردم بتونم حالا منصور جان در اختیارتون قرار بدم، در خدمتت هستم.
عزیزی داداش کارت درسته. اتفاقا پادکست قبلی هم با آیدین داشتیم صحبت کردیم، همین رو گفت خیلی بچه ها همدیگه رو سیخ میکنن، یعنی با همدیگه همبستگی کامل رو نداره. تو حالا مثلا کامیونیتی یوتیوب فارس رو نگاه کن داداش، چجوری پیشرفت میکنن با همدیگه. یه خورده حالا برای ما این مشکلات هست دیگه، اونم انشالله رشد فرهنگی و اینجور داستانا بشه، برای ما هم روال میشه.
انشالله که همینطور خواهد بود، بتونیم بهترش بکنیم در کنار هم دیگه.
خب بریم سراغ سوال داداش. حالا بچه ها سوال ها رو اینجا برای ما لیست کردن، بریم ببینیم چه خبره. داداش اولین سوال، حالا توی تایتل های معرفی و مسیر شغلی، به نظر تو قبل از اینکه امنیت کار کنی چه زمینه ای داشتی؟ اون تجربه چه کمکی بهت کرد قبل از اینکه کلا وارد این فضا بشی؟
درسته. ببین من کلا از شاید بهت بگم، من همون اوایلی که اینترنت دایلاب بود و کامپیوتر قول امروزی نبودن، من تقریبا کلاسم اصلا نبودم، 6 7 سالم بود که حالا ما یه دونه کامپیوتر داشتیم، من مامانم معلم بود، تونسته بود یه دونه کامپیوتر، اون قیمتش خیلی بالا بود، هر کسی نداشت. مامانم حالا قسطی هر جوری یه دونه سیستم گرفته بود و توی خونمون داشتیم. من اینو دست داداشم میدیدم که ازش استفاده میکرد و حالا اون انگلیسی بلد بود، کلاس کامپیوتر میرفت، یکم راه افتاده بود و اینا، من رو دستش نگاه میکردم یاد میگرفتم، مثلا نبود میشستم پای سیستم، حالا بازی میکردم، کاری میکردم، پینتی باز میکردم، نقاشی میکشیدم، از این کارا میکردم. دقیقا یادمه از همون موقع شروع کردم ور رفتم با کامپیوتر و اینا دیگه، تا یکم رفتم جلوتر یکم دیگه خودم انگلیسی یاد گرفتم، دیگه خودم یواش یواش کامپیوتر رو یکم بیشتر درک کردم، حالا دستم به یاهو مسنجر رسید و یکم از اینجور شرایط رو دیدم که چطوری به اینترنت وصلم با این دایل اپ و غیره، یکم سرک میکشیدم، بازی نصب میکردم تا 11 سالگی و اینا، که دیگه مثلا داداشم خب چند سال از من بزرگتره، موارد دیگه بهم یاد میداد، یادم مثلا این سری سی دی لینوکس بهم داد برای اینکه بتونم پارتیشن بندی بکنم. اونجا اولین تجربه کار من با لینوکس بود، موقع مثلا 10 11 سالم بود دیگه، همون موقع مثلا با لینوکس و اینا آشنا شدم، علاقه‌مند شدم کلا به دنیای پنتست که نه، به دنیای کامپیوتر لینوکس، به این ترمیناله، به اون دنیای هکریه یکم علاقه‌مند شدم، تا همینجوری رفتم جلوتر که وارد برنامه نویسی کلاینت شدم. یعنی من اولش دیولپر وردپرس بودم، یعنی صفر تا صد وبسایت وردپرسی رو دیولپ میکردم، از دیزاینش گرفته تا اصلا طرح اولیش تو فتوشاپ و کلا بیای HTML CSS JavaScript Bootstrap و غیره jQuery همه اینا رو تقریبا میشه گفت که در سطح خوبی میتونستم انجام بدم، پیاده سازی بکنم، قالب رو بیارم بالا، کاملا ریسپانسیو و حتی پلاگین های وردپرسی بنویسم. و مدت ها بود که کار میکردم، اولین پروژام هم زدم، برای سایت های موفقیت و انگیزشی بودن، پیاده سازی کردم، یه مدت تو این زمینه بودم، چند سالی کلا برنامه نویس، تا مثلا شاید بهتون بگم همون طرف های سال 96-95 اینا، حدود 2-3 سالی میشد، 3-4 سالی میشد که مثلا من موقع که وارد برنامه نویسی شدم، برنامه‌نویسی سمت وبسایت ها شدم، مثلا شاید 12-13 سالم بود، 14 سالم بود نهایتا دیگه بودم، تا مثلا 16-17 سالگیم تو زمینه دیولوپ وبسایت، تا زمانی که دیگه یواش یواش دیدم که من تو تخریب و ضعف پیدا کردن این سامانه ها بهتر دارم عمل میکنم و رفتم اون سمت، رفتم تحقیق کردم، رفتم سمت پنتست و تست نفوذ و کلن کالی و اینجور صحبت ها، سریال های هکری و غیره، و کلن اومدم از سمت برنامه نویسی وبسایت ها بیرون. و من از یه همچین زمینه دنیای کامپیوتری دارم میام و حالا تحصیلات آکادمی که کامپیوتر رو هم دارم، یعنی چه هنرستان چه دانشگاه، تحصیلات آکادمی که هم کاملا مستقیم با رشته هستش که الان دارم توش فعالیت میکنم.
درست. بعد داداش یه چیزی گفتی، اما گفتی حالا داداشت به سیدی لینوکس داده، خود داداشتم حالا از تو بزرگتره، تو این حوزه بوده، تو این کارا بوده؟
من نه، من شاید دلیلی که الان اینجا هستم هم داداش بزرگترم باشه، چون اون کامپیوتر بلد بود خیلی بیشتر من، چون هم کلاس رفته بود، هم خودش بچه خیلی باهوشه، خیلی فوق العاده باهوشه، و رو اصلا نیاز نیست مثلا کسی چیزی بهش یاد بده، خودش یاد میگیره. و مثلا من رو دستش یاد نگاه میکردم، مثلا گفتم خب مثلا داداش اینو چجوری باید انجام بدم، میگفت برو سرچ کن، یه دور شاد حالا جلوم انجام میداد، خیلی خوش شانس بودم مثلا یه دور جلوم انجام میداد، ولی بار دوم مثلا یه سوالی چیزی ازش پرسیدم، گفت برو سرچ کن، برو سرچ کن، برو سرچ کن، برو سرچ کن. این سرچه بود که من رو رسون به یادگیری کد نویسی، این سرچه بود که من رو رسون به یادگیری ساخت وبسایت، این سرچه بود که من رو رسون به دنیای تست نفوذ، یادگیری تست نفوذ. و اون سرچه، یعنی اونی که به من میگفت برو سرچ کن، منو رسوند، اون ریسرچ منو رسوند به جایی که الان هستم. و خودش هم الان دیگه تو یه مدتی هم حالا برنامه‌نویسی اینا میکرد، ولی الان کلا حوزه کاریش تخصصی آیتی نیست.
درسته.
حالا دیگه خودت هم میدونی کلا یه شخصی که تو کار ریسرچ پنتست هست، یکی از ابزارهای اصلی اون شخص باید قدرت سرچ کردنش باشه، یعنی باید قدرت سرچ کردن خیلی خوبی داشته باشه،
بتونه چیزی که میخواد.
چت جی پی تی یک ابزار، یک بازوی برای یک هکر هستش که میتونه خیلی دنیای سایبری رو برات باز کنه و تو رو رشدت بده، پیشرفتت بده، و من اونو به عنوان یه دوست میبینم. و از نظر من طبق تحقیقاتی که کردم، طبق ویدیوهایی که دیدم از بزرگان این حوزه، نسل اولیا، بررسی هایی که داشتم، همشون این سبکیه که AI چیز بدی نیست، چه AI اینجوری نیست که اومده ما رو نابود کنه، اومده دنیای هک از بین ببره. ما همیشه تو فیلم ها دیدیم که AI هست، اصلا روبات ها هستن، خیلی اتفاق خفنی هست، و هکر ها هم هستن، یعنی خود AI رو هکرها دارن هک میکنن. حالا LLM injection و کلان prompt injection، ما همین الان داریم تو این حالا به اصطلاح به عنوان آسیب پذیری های AI داریم میبینیم، بررسی میکنیم و میبینیم که همین خود چت جی پی تی، خود AI ها هک میشن، سامانه هاشون هک میشه، خود این ربات ها، خود ماشین های تسلا، ماشین های هوشمند، همه اینا هک میشن. و هرچی اونا برن جلوتر، هکرها همیشه یه قدم جلوتر هستن. AI بلک میسازیم، ما AI میسازیم که بتونه مقابل اون AI وایته برای ما عمل بکنه، یا حتی اون AI وایت رو کاری میکنیم باش که بتونه بلک کار فعالیت بکنه برای ما. AI یه چیز خوبه، من بچه تر که بودم همیشه میگفتم کاش مثلا همچین چیزی بود، من بهش میگفتم مثلا این کارو بکنه و مثلا کد رو برام بنویسه، شاید باورت نشه. و الان دارم زندگیش میکنم، اون چیزی که تو ذهنم بود الان هست و دارم سعی میکنم نهایت استفاده رو ازش ببرم. چیز جالبیه، چیز به درد بخوریه، یه بازویه برای هکر.
بعد دادش چیز، حالا یه سری مقاله ها اومده، یه سری هم حالا صحبت کردن، به نظر استفاده بیش از حد از این آدمو خنگ نمیکنه، ضعیف نمیکنه ذهن آدمو.
چرا؟
اینم درسته.
موافقم، کاملا با موافقم. من مثلا بچه هایی که میان به پیام میدن یا حالا دن مثلا بورسیاشون کردم، دارم باشون کار میکنم، رایگان بهشون آموزش میدم، یا بچه هایی که حالا هزینه کردن آموزش ما رو تهیه کردن، مشاوره میخوان، یا دوستان آشنا مثلا فلان ابزار رو بنویس، من خودم کدشو میزنم. هنوز که هنوز خودم کدشو میزنم، فقط به ای آی میدم بهترش کنه. مثلا یه دیزاین قیافه بهش بده، یه سینتکسش اگه مشکلی داره سینتکسش رو مثلا بهتر بکنه، یا کد رو مثلا قشنگترش بکنه، بهترش بکنه. و از یه همچی حالتی من دارم از AI استفاده میکنم. من یه مدت که اولاش که AI اومده بود انقدر داشتم از AI استفاده میکردم، گفتم دیدم داره یادم میره اصلا کد نویسی، آره. الگوریتما اینا داره یادم میره، و نتیجه گرفتم که AI خوبه، ولی نه برای اینکه من کل زندگیمو بسپارم دستش. AI در این حد خوبه که من کار خودم انجام بدم، یادمو خودم یاد بگیرم، خودم بفهمم دارم چی کار میکنم، کدی که AI داره میزنه رو بتونم ادیت بکنم. حداقلش اینه که یعنی شما اگه خودتونم بلد نیستید کد بزنید، به نظر من باید اینجوری باشه که کد AI رو بتونید ادیت کنید، بفهمید چیه، چون خود AI هم ممکنه پرامپتی که بهش میدی نتونه ساتیسفای کنه اون نیاز ChatGPT یا هر چتباتی که دارید استفاده میکنید و خودتون به ایراد بخوره و مجبور بشید دستی اونو درستش بکنی. من خودم نظرم اینه که خودمون کد بزنیم و بعد بدیمش به AI بهترش بکنه، یا اینکه اگه کدی از AI میگیریم اون رو درکش کنیم اول، بفهمیم داره چی کار میکنه و حتی ادیتش بکنیم، کپی پیست در این حد نباشه که فقط AI کارا رو برامون انجام بده. من با این مخالف هستم راستیه، چون به شدت تنبلتون میکنه، به شدت مهارتتون رو میاره پایین. تو سطح های بالاتر وقتی با هکرهای رده بالاتر رقابت بکنید، نیاز هستش که مثلا ما تو هانت یه جایی هست باید سورس کد بخونیم، سورس کد جاوا اسکریپت بخونیم، سورس کد مختلف بخونیم، بررسی کنیم. حالا ما بیشتر کارمون رو جاوا اسکریپت، و اگه نتونیم این کدا رو بخونیم، متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که آسیب پذیری رو از دست میدی، پول از دست داری میدی، زمان تو داری میذاری ولی نمیتونی آسیب پذیری بزنی. تاش میگی من چیزی بلد نیستم. چرا؟ چون باید اینها روش کار بشه، وقت گذاشته بشه و کدها رو خودمون بزنیم که بعدم بتونیم کد بخونیم.
درسته اینا. حالا بعضی از بچه ها صفر و صدی هم، یا از این ور بوم میفتن یا از اون ور، یا زیادی استفاده میکنن یا کلا استفاده نمیکنن. جان
خودت چجوری استفاده میکنی از AI؟ همینجوری استفاده میکنی یا نه کلا AI میدی صفر و صدی بینشی چجوری؟
دادش من اول چیز بودم، صفر و صد بودم، یه مدت استفاده کردم واقعا تاثیر میذاره. پایتون نمیتونستم کد نویسی کنم، یکی دو ماه اول کد یادم رفته بود. بعد یه مدت یه کلا استفاده نکردم تا برگردم به حالت کارخونه. حالا یه مدت حالا کمتر استفاده میکنم، سعی میکنم زیاد استفاده نکنم، بیشتر پژوهشی آدم باهاش بره جلو. میدونی چی میگم؟
من حالا یک استاد دانشگاهی هم داشتم، حالا شاید نه دوست داشته باشن اسمشون رو بیارم، شاید هم دوست داشته باشن اسمشون رو بیارم، به حال الان حضور ذهن ندارم اسمشون رو. چرا؟ خانم زاره. خانم زاره یه حرف خیلی قشنگی زد. ایشون خیلی یه چیزی تو مایه های آقای جادی هستش، شاید حالا بعضیا بگن مخالفت کنن با این صحبت و اینا، ولی از لحاظ مهارتی و علمی و بررسی که من کردم، مقالاتی که داشتن، حالا چون یوتیوب نداره تو دسترس نیست و سیکرت تر کار میکنه، خودشو نشون نمیده، دلیل نمیشه که مثلا بگیم شخصی در رده جادی وجود نداره.
درست.
افراد زیادی هستن، یکی از این افراد هم همین خانم زاره بود که من میدیدمش، و از لحاظ پایتون خیلی قوی هستش. و ایشون یه حرف خیلی جالبی زد، گفت من از AI اصلا استفاده نمی کنم، کدمو بهش نمیدم. چرا؟ چون من زحمت کشیدم، دیتایی که دارم به دست میارم، این روشی که دارم استفاده می کنم روش ابداعی خودمه، و نمیخوام اونو به راحتی در اختیار AI قرار بدم که اون از من یاد بگیره و بتونه اون دیتای منو داشته باشه. ایشون یه همچین تفکری داشتن که به نظر منم درست هستش تا حدی، نه کاملا، چون ممکنه دیتا که شما داری استفاده میکنی از قبل اصلا تو AI باشه، ترین شده باشه، معلوم نیست، مشخص نیست. ولی اگه حالا کار کرده باشه خودت، هم هنوز میبینی که مثلا وقتی یه چیزایی رو از AI میخوای ممکنه نتونه در اختیارت قرار بده، فعلا حداقل الان اینطوریه. و همین که هر دیتایی رو ما بهش ندیم، همین خودش باعث میشه این دیرتر پیشرفت بکنه اصلا، و اون دیتای تو سیکرت برای خودت بمونه. میدونی چی میگم؟
اینایی که میگی حالا توی یه لول دیگه ام، توی یه فضای دیگه ام، میدونی چی میگم؟
آره،
خیلی بالاتر
اوشون
اینا.
مثلا نظر اوشون این بود که من از AI استفاده نمی کنم، نه که نمی کنه کلا، می گفت من پروژه حساسم، کلا کار حساسی که میخوام انجام بدم رو به AI نمیدم، چون نمیخوام از من یاد بگیره، چون به قول خودش حالا میگه من چیزهایی رو دارم، کدهایی رو زدم، روشهایی رو استفاده کردم که دوست ندارم فردا روز یکی یه پرامپت بده به ChatGPT کد منو بهش بده.
نمیخواد پابلیک شه.
آره، یه همچین حالتی، و مطمئنم افراد زیادی مثل این شخص این تفکر رو دارن که کد رو ندن، برخلاف حالا صحبتی که من کردم، گفتم کدم رو مینویسم، نهایتا خواستم بهتر بشه میدم به AI. اون کدی که من دارم مینویسم مثلا یه اسکریپت برای مثلا ریکان، میدونی چی میگم؟ یه اسکریپت مثلا یه الگوریتم ترین مثلا دیتا ماینینگ و اینجور چیزا نیست، یا مثلا کارهایی که اوشون انجام میده، حالا چیزایی هستش که کارهای سنگین دارن انجام میدن، سازمانی نظامی دارن انجام میدن، مثلا اون کدی که اوشون داره میگه من اون شکلی کار نمیکنم، اوشون اون کدی که اوشون داره مینویسه و کدی که من مینویسم فرق میکنه طبیعتا.
مربوط به چیزم میشه دیگه، حالا جاسوسی هم میشه ازش استفاده کرد، کشور خارجی، حالا کسایی که
صد
مثلا
در
نظامی و اینجور
صد
چیزا هستن از این استفاده نمیکنن.
درست، دقیقا. اصلا خود ChatGPT و اینا، شما اگه مثلا کرکتر چیزی چی میگم بهش، یک کرکتر، حالا کرکتر بگی چه چجوری، حالا خیلی هستن که کلا دیتاشون رو در اختیار ChatGPT و چتبات های غیره، حالا فرق نمیکنه چه تکست تو تکست باشه، چه تکست تو ایمیج باشه، حالا هر جوری که باشه، بعضی دیتای شخصیشون رو در اختیار اینا نمیذارن، و به نظر من اون کار درست.
خب حالا از این بحث خارج چی میداش؟ ما واسه یه چیز سوالایی که داریم، تایتل دوم روش تحقیق و کار روزمره است. یه سوالم از اینجا داشته باشیم. یه روز کار معمولی چجوری میگذره؟ چه ابزارهایی رو داری؟ چیا رو مطالعه میکنی؟ یه به ما بگو ما هم یاد بگیریم.
ببین، تو بازه‌های مختلفی که من تو این تعداد سالهایی که به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم، ببین من مثلا شاید بهت بگم از سال 90 و چند، بهت بگم من مثلا شاید 12 سالم بود تو عصر پادشاهان، یه بازی بود عصر پادشاهان بود، مثلا من چند تا تکنیک از داداشم یاد گرفته بودم، از اون موقع مثلا کاری هکری انجام میدادم، مثلا میمدم جعل میکردم بازی و بازی گورز، بازی نمیدونم عصر پادشاهان اینا، حرفه ای نه، یه اینسپکت المنتی بودی در این حد بود، مثلا تکنیکا تیرکایی که میزدم، یا مثلا بعدن که اومدم داخل هنرستان، مثلا من سیستم های دانشگاه و سیستم های هنرستان کارگاه و کلن هک میکردم، چه بگو چه او سیستم خود استاد دانش، خود استادی که تدریس میکرد، چه بقیه سیستم ها، همه رو هک میکردم، کلن دسترسی داشتم، کیلاگر داشتیم، دیپ فریز باز میکردیم، همه کاری میکردیم تو اون سیستم دانشگاه، وای فای میزدیم، کار این چنینی خیلی انجام میدهیم. خب ولی وقتی دارم میگم حرفه‌ای، منظورم اینه که بفهمی چه خبره، کد نویسید خوب شده بوده باشه تو زمینه پنتز، آسیب پذیری بلد باشی، پنتز کرده باشی، اصلا آسیب پذیری زده باشی از روی سامانه جایی، از یه همچین زمینه‌ای دارم میگم، با 4 نفر درست کار کرده باشی، 4 نفری که این کارو باشن. یعنی وقتی وارد مسیر حرفه‌ای شدم، چه از قبلش چه از اون مسیری که شروع کردم وارد مسیر حرفه‌ای بشم، مراحل و مراتب مختلفی رو من گذروندم دیگه، و هر بازه‌ای من یه جوری شروع کردم یاد گرفتن. مثلا زمانی که من داشتم برنامه نویسی یاد میگرفتم برای وب وردپرس، اینجوری بود که مثلا میزدم HTML، تاریخ میذاشتم مثلا HTML، و من مثلا HTML اولش شاید بدیگه مثلا بار اولی که یاد گرفتم شاید 1 ماه طول کشید، ولی بعدا برای ریویو مثلا 1 روز 2 روز مثلا کلن ریویوش طول میکشید HTML یا CSS، جاوا اسکریپت، اینجور چیزا. حالا هر کدومش یه بازی ده، ولی من اولش اینجوری یاد میگرفتم که مثلا آقا HTML تا فلان روز من انجام میدم، تیک میزدم، بعد میرفتم مثلا مرحله بعدی، چون مثلا اونجا یه سایتی بود W3 Schools خودش رودمپ میداد، خب الان CSS تموم شد، جاوا اسکریپت، اینا تیک تیک میزدم. ولی بعد که وارد دنیای پنتست شدم یکم قضیه فرق میکرد، اینجوری نبود که مثلا تو یه مسیر مشخصی باشه که تو این مسیر رو بری و مثلا بشی اون کاراکتری که میخوای، بشی مستر ربات، یه همچین مسیر مشخصی داخل پنتست وجود نداره راستیاتش، و خیلی به خلاقیت خودت، یعنی شاید یه شخصی باشه از من و تو خیلی کمتر بلد باشه ولی درآمد بالاتری داشته باشه توی هانت یا توی حالا دارک وب، کاری نداری، خلاقیت خودش، روش پول در آوردن خودش، یا اصلا هک های خفن تری انجام داده باشه، مثلا اومده باشه یه کاری کرده باشه که مثلا من و تو شاید بلدش بوده باشیم ولی نخواستیم انجام بدیم به هر دلیلی، این موارد هم وجود داره. ولی خب من به صورت کلی اگه الانو بخوام بهت بگم چجوری دارم کار میکنم، من قبلا نایت پرسن بودم، قبلا شب بیدار میموندم و شبا کار میکردم، یاد میگرفتم، من حتی حالا یه همچین شرایطی رو داشتم، ولی خب الان در حال حاضر مثلا اگه بخوام بهت بگم واقعا واقعا 5:30 از خواب بیدار میشم، کارامو میکنم و تقریبا باش بعد از باشگاه و همه کارامو که اینا رو انجام بدم ساعت 9-10 اگه دانشگاه نداشته باشم دفترم هستم، نمیده که دفترم هستم شروع میکنم به انجام کارهای زیرزمینی سایبری، مدیریت زیرزمینی سایبری، بررسی کار رو، حالا پیشرفت که بتونن بچه های مسیر خوبی رو بیان جلو و یاد بگیرن و توی سطح سایبری بیان بالا، زیرزمینی سایبری رو میبریم جلو تا مثلا ساعت بهت بگم 1-2-3-4 هر چقدر که لازم باشه، دیگه بیشتر از معمولا 1-2-3-4 و اینا نمیشه، اون موقع هستش که من دیگه شروع میکنم به یادگیری. مثلا من یکی از منابعی که خیلی ازش استفاده میکنم وبسایت تری هکمی هستش، اکانت پریمیوم دارم و رنگ میکنم تاپ 20 تری هکمی ایران هستم و تاپ جزو ردای بالای کلا خود تری هکمی هم هستم، تاپ وانشم و لبای زیادی زدم، سی تی اف های زیادی زدم این وسط کلا، چه تو تری هکمی چه تو پلتفرم های مختلف پیکو سی تی اف و غیره، حتی ما تو سی تی اف هم شرکت کردیم، اولی سی تی اف رسمی که حالا من دیدم ایران سی تی اف، ما تو دوم شدیم آنلاینش و تو حضوریش رتبه خیلی خوبی نیاوردیم، چون مثلا تیم ما چند نفر، 5 نفر بودیم ولی کلا 2 نفرمون داشتیم کار می‌کردیم، من و یه پسر دیگه بودیم محمد، که جالب نبود کلا مهارتایی که مثلا من داشتم توی مرحله نهایی و حضوری اصلا به کار نیومد. چی به کار میومد؟ ریورس انجینیرینگ به کار میومد و کلاینت هکینگ، پیوتینگ، اینا به کار میومد که من اون موقع اون مهارت ها رو نداشتم، بعد روشون کار کردم. ولی مهارت هایی که من معمولا یاد میگیرم از تری هکمی هستش، از رایت اپ هایی که میخونم هستش و بیشتر توی این زمینه کتاب هایی مثل WSTJ یا کتاب هایی که در رابطه با خود هکینگ هستش، مثل حالا کتاب های مختلفی که حالا هممون میدونیم مثل پایتون و غیره، اینا من همه رو یه دستی رو به سر روشون کشیدم، ولی در حال حاضر چند سالی که کلا منبع اصلی یادگیری تری هکمی هستش، خیلی فوق العاده است، هک دی باکس هستش، سی تی اف ها هستش بیشتر، و بعد از اینکه حالا من کلا یادگیریمو انجام میدم اعتقاد دارم تمرین زیاد باید باشه، یعنی روزانه من ممکنه بین 1 ساعت تا 3 ساعت 4 ساعت حتی یادگیری داشته باشم و بین 6 ساعت تا 8 ساعت تمرین داشته باشم. حالا بعضی روزا هست ممکنه بیشتر شه، ما حالا اینجا تو دفتر یکی از بچه‌ها هست با هم دیگه هانت میکنیم، کار میکنیم، اوشون مثلا تو رده درآمدی 30K در سال هست، 30,000 دلار در سال هستش فعلا، در حال حاضر مثلا ساعت 3 4 میشینیم کار میکنیم، هانت میکنیم توی هکروان یا توی حالا باکراند برنامه پرایوتی باشه، شروع میکنیم کار کردن تا مثلا 10 11 که بعدش میریم خونه میخوابیم، روز بعد دوباره شروع کنیم کار کردن و اینا. حالا این بینش رایت اپ مدیریت میشه، یعنی خونده میشه، حتما علمه میاد، چه حالا از تو تریک می باشه چه دست وبسایت میدیوم، رایت اپ هایی که میخونیم دیو دات آی او باشه اگه اشتباه نکنم، حالا دیو دات تی او یا آی او، حالا نه حضور ذهن ندارم، مقالاتی که خونده میشه تو سایت های مختلفی که من بررسی میکنم، کانال تلگرامی، توییتر، ردیت خیلی عالیه برای زمینه هک، یعنی یکی ردیت اولین جایی که به نظر من جالبه برای دیتا گرفتن یادگیری ردیت، بعدش حالا توییتر و حالا منابع دیگه مثل تری هکمی که سی تی اف محوره کلا، اتک اند دیفنس و اینا داره، همه چی داره، اون خیلی عالیه، من اینا رو پیشنهاد میکنم. در حال حاضر یه همچین روندی دارم ولی ممکنه فردا روز روندم تغییر کنه. ممکنه یادگیریم کلا بشه مثلا رایت آپ، تمرینم زیاد بشه. و من حالا مثلا چیزی که دیدم، برخی از بچه‌ای که مثلا تو هک درآمد بالایی دارن از وایت هات، اینه که روی موضوع فوکس میکنن. ولی من خودم زمینه‌ای که علاقه دارم بهش رد تیمه، یعنی این نیست که صرفا یک وب پنتستر باشم یا موبایل پنتستر باشم، یک رد تیمر دوست دارم باشم، شخصی که اگر رفت توی سیستم ویندوزی بتونه اکتیو دایرکتوری رو اکسپلویت کنه، اکسس بگیره، یا هر چیزی بعد افزارش رو با پاورشلش بنویسه یا کار این چنینی گرفته تا بتونه یه سایت رو اکسپلویت کنه یا یه به یه نتورک پنتست کنه و بتونه نفوذ بکنه. من همچین چیزی مد نظرم هست و روش یادگیری من به اون سمت اینجوری باید بره جلو، یعنی تو این مسیری که الان هستم خدا رو شکر درسته چون دارم نتیجه میگیرم. ولی حالا یه شخصی هست مثلا میخواد فقط پنتست کنه، پول در بیاره، هانت کنه، اونشون روش یادگیریش ممکنه با من کاملا متفاوت باشه. اون باید بره لبای پورت فیگر رو بزنه یا پورت سوییر، حالا هر چیزی. من اونم لب زیاد میزنم تو اونم، هر جایی که لب باشه من هستم، من جدی میگم. یعنی هر سایت سی تی اف ای که باشه، هر جایی که این چنینی باشه، لب داشته باشه، تمرینی داشته باشه، من هستم. حالا بیشتر اینش ترایک می هستم و پیشنهاد میکنم بچه هم استفاده کنن. حالا اون شخصی که مثلا میگم میخواد هاند کنه، پنتستشه، مثلا لب اصلیش باید پورتسویگر باشه یا پورتسویگر باشه. ولی خب مثلا من روش یادگیریم فرق میکنه، یه جور دیگه است. یکی ممکنه ویدیویی باشه، یوتیوب باشه پاتوقش، یکی ممکنه نه مثلا صوتی باشه اصلا، نمیدونم هر جور. ولی خب من فعلا اینجوری دارم میرم جلو. ولی تمرینم رو باید داشته باشم هر روز، یعنی تمرینه، حتی اگه پای سیستم باشم تو ذهنم تمرینه رو میکنم، چون ولی اگه پای سیستم باشم دیگه حداقل 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت پای سیستم دارم تمرین میکنم.
درسته. یه همه تیم هم نداشت حالا بازم اینا رو گفتی. الان بیشتر بچه که حالا تو این حوزه هستن یا دارن پکیج اینا رو میبینن یا اینکه از یوتیوب استفاده میکنن، اینا مثلا باید به یه لول برسن که حالا درکی از زبان انگلیسی داشته باشن تو وارد این فضاها بشن. بعد واسه زبان حالا بچه‌ای که دارن میان میخوان یه خورده پیشرفته تر ببینن، حالا مطالب فارسی کمتره، چجوری پیشنهاد میکنی بهشون که حالا زبانشون بهتر بشه، بتونن بهتر پیش ببرن؟ تو خود زبانت خوبه
ببین،
دیگه، من میدونم تو رو.
من آره، من خودم زبانم بچگی کلاس زبان رفتم تا یه حد خیلی خوبی، زبانم اوکی. یعنی ببین تو هک من طرف رو دیدم، اصلا تو تیم خودمون کار میکنه، حالا اسمشو نمیارم، ولی خیلی هکر وب خوبیه، انگلیسی صفره، در این حد بهت بگم انگلیسی صفره. یا اصلا من طرف میشناسم هانتر خیلی خوبیه، انگلیسیش تعریفی نداره. یعنی انگلیسی نمیتونه به نظر من دلیلی باشه برای اینکه تو هکر خوبی هستی یا نه. این یه مبحث جداه در رابطه با هک کردن، ولی در رابطه با یادگیری، اینکه مثلا طرف رفته یه دوره انگلیسی دیده ولی با زیرنویس فارسی یاد گرفته، رفته شروع کرده هک کردن و الان سر تجربه و سر مهارت و سر اینکه دیگه حالا چهار تا کلمه یه نمیدونم اکسس و اکسپت و دکلاین و نمیدونم پراکسی و نمیدونم رایت و رید و ادیت و سیو و اینا رو دیلیت و اینا دیگه همه بلدن. اینی چی میگم؟ در این حد بلده. حالا اینی که مثلا شما میخوای بری یه آسیب پذیری جدیدی اومده، مثلا LLM Large Language Model ها در رابطه با AI و اینا، مثلا این آسیب پذیری اومده، هنوز توی منابع فارسی آسیب پذیری گزارش نشده، هنوز در رابطه باش محتوای تولید نشده، اون موقع شما نیاز داری که بری حالا توی وبسایت های مرجعی مثل مثلا پورتسویگر یا پورتسویگر فرقی نمی‌کنه یا مدیوم اینور اونور dev.io io اینا بری مطلب بخونی. اون موقع اونجا انگلیسی به کارت میاد که یکم کلمات قلمبه سلمبه تری استفاده میشه، اون موقع اونجا انگلیسی میاد سراغت که نیاز داری بتونی بخونیش، که همون رو هم الان میتونی بدی به ای آی، پرامپت هم بدی بگی که مثلا کلمات تخصصیشو به فارسی ترجمه نکن، ای آی برای ترجمه کنه، یا نهایتا بدی گوگل ترنسلیت، یا اصلا خودت شروع کنی کتاب بخونی، مطلب بخونی، پادکست بخونی، یوتیوب خودت زبان انگلیسی یاد بگیری. ولی واجبه. چرا؟ چون فردا روز شما وقتی سطحت اومد بالاتر، میخوای یه گزارش آسیب پذیری بنویسی برای یه شرکتی، یه جایی، یه اصلا رزومه میخوای بنویسی، انگلیسی لازم داری که بتونی اون کار رو انجام بدی، ریپورت تو بنویسی، گزارش تو بنویسی، بهترش بکنی، مقالات رو بخونی. مقالات جدیدی که میاد سریع دیتا رو بخونی، چون مثلا شاید اگه یه سکیوری ریسرچر خوب باشی قبل از اینکه اصلا یه منبعی تو اولین، یعنی شما یه منبع فارسی سرچ بکنی بیاد بالا که نیست، یعنی یه موضوع جدیدی که میاد هنوز فارسیش نیومده، تو انگلیسیشو خونده باشی، دیتاشو خونده باشی، بری کار بکنی و آسیب پذیری بشی، اونجا انگلیسی به دردت میخوره که بتونی به روز خودتو بکنی و یاد بگیری با ابزارها که داری کار میکنی توضیحاتشو بتونی بخونی، بفهمی این مثلا کانکارنسی یعنی چی، تایم اوت یعنی چی، یا مثلا استاتوس یعنی چی، همچین چیزایی رو مثلا باید یاد بگیری راسیاتش. اگه اینا رو بلد نباشی لنگ میمونی. فارسی نیست دنیای کلا کامپیوتر، شخصی که میخواد به کامپیوتر کار کنه انگلیسی باید بلد باشه، ولی میگم طرف از رفته یوتیوب کپشن فارسی گذاشته، کپشن نمیدونم هر جوری گذاشته، داده ترجمه کردن، شروع کرده و یاد گرفته، الان هم هکر خوبیه راسیاتش. افراد زیادی رو میشناسم این شکلی هم که انگلیسی خفنی هم ندارم.
درستش دمت گرم، حالا این موضوع هم گفتی دیگه، حالا بچه‌ها دیگه بهونه نیارن انگلیسی بلد نیستیم و ال و فلان، همه جوره میشه شروع کرد، اینا بهونه است.
آره دقیقا.
و نکته ای که هستش، حالا تایتل بعدی که میدونم تو حرفه ای هستی، این سوالا رو حالا برات آماده کردم، تایتل مهندس اجتماعیه. اون اول تو یوتیوب هم ویدیو میذاشی دربارش، من یادم. حالا خودت تجربه که از یه حمله مهندس اجتماعی یا از یه شخصی دیدی چجوری بوده؟ این حالا پیاده سازیش به چه شکل بوده؟ کلی یه توضیح کلی درباره این بده، بچه‌ای که چیزی بلد نیستن یه نویدیدی پیدا کنن.
به من تجربات زیادی داشتم تو این زمینه که با مهندسی اجتماعی صرف تونستیم دسترسی بگیریم، گوشی هک کنیم، اکسس بگیریم، سیستم هک کنیم، جیمیل بزنیم، اینستاگرام بزنیم، چیزای این چنینی، ولی سطح بالاتر در حد APT که مثلا بگیم یه کشور رو تارگت کردیم، بدافزار توسعه دادیم، ماس فیشینگ کردیم. ماس فیشینگ، حالا اونایی که نمیدونن، یعنی شما میای به تعداد زیادی افراد که شخص خاصی مد نظرت نیست، مثلا یه لیست 1000 تایی داری، به همش یه ایمیل ارسال میکنی، یه پیام ارسال میکنی و حالا مثلا میگی بیا روی این لینک کلیک کن. حالا تو نه، اون اسپیر فیشینگ، اون اسپیر فیشینگ نیزه‌ای میشه، اینکه شما اومدید مثلا 100 نفر رو تارگت کرد، مختص اختصاصی مثلا اون 100 نفر هدفت بود. حالا ماس فیشینگ مثلا، یا حالا اسپیر فیشینگ، کاری نداریم نیزه ایش، یا حالا اون در اون حد مثلا من فعالیتی نداشتم که بگم اومدیم این کار رو انجام دادیم، مثلا شرکت فلان رو تونستیم با مثلا مهندسی اجتماعی، با فیشینگ، با حالا دیپ فیک، هر چیزی طرف رو مثلا فریب بدیم و این بعد افزار رو وارد سیستمشون کنیم، یا اون اکانتشون رو سرقت کنیم، یا با تلفن همراه. چرا تلفن همراه؟ بچه های خودمون رو مثلا هک کرده بودن باشون اکانتاشون و غیره رو. ولی در این حد APT، در حد یه رد تیمر واقعی، هنوز پروژه رو پیاده سازی نکردم راستیاتش. ولی مثلا الانم بخوام بگم روش هکش رو، راستیاتش یوتیوب بخوایم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم ممکنه برای اصلا ویدیو ریپورت چه بستش،
ویدیو اصلا یوتیوب نیستادش،
یوتیوب نمیره،
نه یوتیوب بند میکنه نمیذاره.
آها خب من مثلا یکی از مواردی که ببین، مواردا مثلا همش توی حول محور میچرخه، مثلا ما دو تا گوشی رو با یه تکنیک کلا هک کردی. ما یه رد گیرمون اومده بود یه مدت، یه رد کاملا فری، و اون موقع مثلا من خیلی هنوز به سطح الانم نبودم، خب فردام نسبت به امروزم سطحم ثابت و فیکس نیست، ولی معمولا اینجوری بوده که مثلا دختره پیام داده گفته مثلا آقا اینستاگرام من پریده برش کرد، و من گفتم که مثلا بیا این اپلیکیشن رو نصب کن، مثلا یه چیزی انیدسکی، تیم ویوری، همچین حالتیه، نصبش کن من بیام رو گوشیت مثلا اکانتتو برگردم. طرف نصب کرده مثلا اکانتشو زدیم به درخواست مثلا دوستش، یا مثلا دوست سری کسی، یا حتی یکی از دوستای خودم بود گفت چی کار کنیم، چطوری هکش کنیم، گفتم مثلا گوشیشو بگیر به من زنگ بزن بگو کوروش این مثلا نرم افزار رو گوشی من نمیاد بالا، چی بود لینکشو بفرست من نصبش کنم. رو گوشی اون شخصی که قرار بوده هک بشه، مثلا میشه یه لحظه اینو رو گوشی تست کنم ببینم رو گوشی تو بالا میاد یا نه؟ عرف گفته اوکی باشه. عرف گفته باشه، نصب کردیم روی گوشیش، اکسس گرفتیم و گوشیش رو هک کردیم داشتیم، یا حتی سیستمشون رو به همین شکل با وارد کردن فلش اجرا کردن. حالا من یه سری هک های داشتم با این قضیه مهندسی اجتماعی و کلا اینا که راست نمیتونم بگمشون همشون رو، که ممکنه یه روزی برام درد سر بشه، چون بعضی هاشون واقعا اکسس های بدی گرفتن سیستم یا از گوشی طرف اکسس های خیلی بدی گرفتن، به جای بدی رسیدم که نمیشه گفت. ولی معمولا قلقش اینجوریه دیگه، قلقش اینه که طرفو بدون اینکه بدونه میخوای اون کارو بکنی یا از طریق یه شخصی که فکرشو نمیکنه بتونی بهش نفوذ کنی، و رازش هم اینه که کسی ندونه تو چی کاری،
درست.
ندونه که تو میدونی سر در میاری از هک و اینا. اگه سر در بردی از هک، فهمیدن سر در میاری از هک، چه خود چه دور و بریات، افراد نزدیکت، چه حالا دوستات و اینا هی پخشش میکنن و کار تو رو سخت میکنن. فقط الان من تو بیای تو دانشگاه و اینا، اگه یکی خودش منو بشناسه، در غیر این صورت من هیچی نمیگم که من این کار انجام میدم این کار انجام نمیدم. من همین الانش که تو دانشگاه پردیس، دانشگاه شیراز بودم، دانشگاه باهنر بودم، کاردانیم اونجا گرفتم، کارشناسیم الان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز پردیس و سما دارم میگیرم. من جفت اینا رو هک کردم، کاربرانشون رو هک کردم، خیلی دیتا دارم مثلا از اینا که نمیتونم راستش بگم که چجوری چی کار کردم، کی من بودم، کدومش من بودم، اینا رو نمیتونم بگم. ولی حملات فیشینگ پیاده سازی کردن با مهندسی اجتماعی، گرفتن دیتای کاربران، نفوذ به اکانت هاشون، سایت های دیگه، خود سایت هاشون رو پنتز کردم، آسیب پذیری زدم، گزارش دادم، فیکس نکردن، کار این چنینی زیاد بوده راستش. یا اصلا یکی از ساده ترین کارهایی که مثلا میتونن یه سیستم رو هک بکنن اینه که سر پروژه‌ای مثلا تو دانشگاه یا توی اصلا مدرسه این برانور اینه که آقا من لپتاپ ندارم، تو لپتاپ تو بیار، ما رو لپتاپ تو ارائه بدیم، یه فایل بعد افزار می‌نویسی، می‌ذاری روی فلشت، به جای پاورپوینت رو اجرا کنی بعد افزار رو اجرا می‌کنی، منتها بعد افزار خود پاورپوینت است، وقتی اجرا میشه کل سیستم شک میشه، اکسس میگیری تو. می‌دونی چی میگم؟ کلا مهندسی اجتماعی گول زدن دیگه. یه موقعی هم اصلا زنگ لینک می‌فرستی تو یه گروه، میگه آقا روی این کلیک نکنی، یکی پیدا میشه که روی اون کلیک کنه. چی میگم؟ از این شرایط هم هست. ولی خب به صورت کلی مهندسی اجتماعی یعنی اینکه تو بیای شخصی رو فریب بدی که جوری که تو دلت میخواد عمل بکنه، بدون اینکه خودش از قصد و نیت تو با خبر بشه. استاد این کار رو آقای کوین میتنیک میتونم معرفی کنم اگه بچه حالا دوست داشته باشن، که عمرشون رو دادن به ماها و یکی از بلک هت هکرهای خیلی معروفه که خیلی هکای گنده‌ای با همین مهندسی اجتماعی انجام داده، و میتونن حالا بچه‌ها بیشتر در رابطه باش بخونن که اونم البته همینه دیگه، زنگ میزده مثلا اینجوری اونجوری. من مثلا یه سری میخواستم، اون زمان شاد بود، یه چیزی به نام شاد بود، مثلا من میومدم زنگ میزدم به رفیقم میگفتم استاد گفته مثلا کد ملی و تاریخ اینا رو بهم بده که من مثلا ادیت کنم تو گروه، طرف میداد وارد اکانتش میشدم به همین راحتی. چی میگم؟
روش یارو کی مردش؟ 2023 مرد؟
والا
خب بود
یکی دو سال پیش. آره سرطان، نمیدونم پروستات گرفت، سرطان کجا گرفت، سال 2023 مرده. آره که اونو میتینگ 2023 مرده. ولی خب هکریه که تو مهندسی اجتماعی حرف اول میزنه، چون گنده ترین هکاری که انجام داده آره روی مهندسی اجتماعی بوده، کتابای خیلی خوبی هم نوشته.
حالا اینم از این تایتل، موضوعی که هست، حالا سوال آخر رو ببندیم. بچه حالا اومدن تو این فضا، حالا یه عده‌ای به خاطر پول میان، یه عده‌ای هم به خاطر علاقه میان. اونایی که به خاطر پول میان که هیچ، با اونا کار نریم. حالا بچه که به خاطر علاقه اومدن و دارن ادامه میدن این مسیر رو، به نظر چه درآمدزایی داشته باشن، از کجا داشته باشن بهتره؟
بچه هایی که دارن میان تو این زمینه که حالا اول میخوان علاقهشون رو دنبال کنن، حالا از اون علاقه یه پولی هم در بیارن دیگه، مثلا طرف علاقهش عشقش ماشینه، میره شاگردی میکنه، یکی دو سه سال پادویه میکنه، شاگردی میکنه، یاد میگیره و در نهایت استا میشه، وای میسه کنار همون طرف، درصدی باش کار میکنه، یه جوری یه پولی به هر حال در میاد مهارتی که داره یاد میگیره. هک و کلا سایبر سکیوریتی همینطوره. شما اگه شخصی داشته باشی که ازش یاد بگیری و علل خصوص ببینی، حضوری ببینی که اون چی کار میکنه، چطوری هک میکنه و چجوری داره این کار رو انجام میده، خیلی تو پیشرفتتون تأثیر میذاره. این بحثش جداه که حالا شما اگه همچین شخصی دارید یا ندارید اینا بحثش جداه، ولی به صورت کلی شخصی که وارد دنیای سایبر سیکیوریتی میشه سه تا اتفاق من دیدم براش میافته. اولش اینه که طرف یه مدت میاد میبینه خب اون درآمدی که میخواسته مثلا طرف فکر کرده میام اوکی امروز سایت هک میکنم میرم وانتی میگیرم، نشد. این تفکر اومده نشد. طرف اومده علاقه شو دنبال کرده، خیلی هم هکر خوبی بوده، ولی نتونسته پولی در بیاره، هیچ پولی نتونسته در بیاره. گفته خب ول کن، نمیصرف به اندازه که من میخوام پول برام، ول کرده رفته بوتیک زده. مثلا این اولین دسته که براشون پیش میاد، علاقه شون رو دنبال میکنن، مهارت خوبی هم میرسن، ولی چون شخصی نیست که راهنماییشون کنه، شخصی نیست که کنارشون باشه، بزنه زیر کتشون بگه آقا نه این راه ها وجود داره، بره تو جامعه هکرها قرار بگیره، یا اصلا شرایط خانوادگیش و زندگیش جوری نیست که بتونه اصلا لپتاپ بخره یا سیستمش رو ارتقا بده که بتونه پیشرفت کنه، اینا معمولا میکشن کنار از دنیای هک. یه سری افراد دیگه هم داریم که میان تو دنیای هک و به ال و به روش بلک شروع میکنن کار کردن، باج افزار زدن، فروش دیتابیس، فروش آسیب پذیری. این افراد هستن که اینا درآمدشون استیبل نیست، رزومه کاری براشون ایجاد نمیشه و طرف مثلا میاد میگه که من امروز مثلا $10,000 کار کردم، واقعا یه بیت کوین کار کردم، یا آسیب پذیری زیرو دی مثلا اینستاگرام فروختم که طرف بدون اینکه تو رو فالو کنه، اگه اکانتت پرایوت باشه مثلا میتونه اکانت تو رو ببینه، این آسیب پذیری مثلا اینقدر بیت کوین فروختم. ممکنه دیگه تا سال دیگه این هیچ درآمدی نداشته باشه، یا اصلا ممکنه اون جایی که تو داری توش کار میکنی، ببین منصور ما سال 2013 اینا بود یه سایتی بود به نام سیلک رود بسته شد، بزرگترین فروشگاه دارک وبی بود که همه کاری توش صورت میگیره، بسته شد. بعد از اون یه تیمی داشتیم به نام دیبانکر که سال 2017 گرفتنشون، اینا هاستینگ سایت دارک وبی بودن. اصلا تو دوران اینا دارک وب انقدر بولد شد، بلک انقدر بولد شد، بعد که اینا رو گرفتن و انقدر تمیز کار کرده بودن که 7 سال تونستن بهشون زندانی بدن و همین به زودی هم قرار بیان بیرون. از اون طرف یکی از اعضای تیمشون که اصلا همین الان بیرونه، یعنی این شخص انقدر تمیز کار کرده بود، بلند شده بود رفته بود اسپانیا، نمیدونم کجا، بزرگترین حمله دیداسی که به اینترنت در واقع بر علیه اینترنت اتفاق افتاده بود و تو دوران خودش انجام داد، کل اینترنت یه جورایی داون شد، کند شد و نتونستن بگیرنش، چون جایی که رفته بود حمله رو انجام داده بود اون عملیات جرم نبوده و کلا تکنیک ها اینجوری زیاد استفاده کردن، طرف بیرون بود. همین الان نشم بیرون.
اسپانیا جرم نبود؟
اون زمانی که اونا رفته بودن اون کار رو انجام داده بودن، اون حمله‌ای که اینا انجام داده بودن، حالا کشورش احتمال خیلی زیاد همون اسپانیا بود، حالا ممکنه کشورش اشتباه کرده باشن، ولی طرف وقتی میخواست حمله سایبری انجام بده میرفته جایی که مثلا اون هنوز قانون خیلی خفنی برای اون مثلا اتفاقی نبوده. ببینید چی میگم؟ حالا نمیگم سال 2017 این رفته این اتکه رو زده، قبلتر رفته زده، اینا رو سال 2017 جمعشون کردن، اینا از قبلش بودن، این مثلا هکره بوده، فقط یه شخصی که حالا استیو جابز دارک وب میشناسنش میاد اینا رو جمع میکنه، کنار هم یه تیم میزنه تو بانکر، تو پناهگاه هسته‌ای میره هاستینگ رو میندازه دارک وب، بعد که میگیرنشون کلا دارک وب از این رو به اون رو میشه که الان همه مثلا دنبال لینک سایت دارک وب ان، ولی سایت دارک وب تموم شد، اینا رو که گرفتن تموم شد. الان چند تا هاستینگ هست که حالا اینا میرن مثلا با شرایط خاص میرن این سایت دارک وب شون رو میارن بالا، یا مثلا فروم های هکری که بود، ریت فرومز، بریچ فرومز، مثلا ریت فرومز که بسته شد، درآمدت قطع میشه اگه اونجا کار میکردی، اگه تو مثلا بریچ فرومز کار میکردی، بریچ فرومز هی تیکه تیکه گرفتنشون، تیمای مختلفی که اینا پشتشون قایم میشدن گرفتن دیگه، ترش گفتن آقا ما پول داریم، باجمون رو زدیم، قد پول داریم که دیگه نمیخوایم کار کنیم، خدافظ، بستن فروم رفتن. اینجوری مثلا تو داری تو بریج فرومز چند ساله داری کار میکنی؟ خیلی ها دارن داشتن تو بریج فرومز کار میکردن، خیلی ها. فروم بسته میشه، درآمدت قطع میشه، و تو وقتی داری تو فروم کار میکنی، داری بلک کار میکنی، داری سرور میزنی، باج افزار روش ران میکنی، یا داری کار اینچنینی انجام میدی، تو رزومت ها نمیتونی بگی. تو الان به من گفتی کوروش مثلا چند تا هک تو بگو، من نمیتونم بهت بگم. دارم میگم خیلی کارا کردم، نمیتونم بگم. یه چند تاش که مثلا خیلی دم دستیه دیگه، مثلا شاید هر کسی اصلا انجام داده باشه، اونا رو شاید بشه بگی، ولی یه سریاشو نمیشه واقعا بگی، چون تبعات قانونی داره برامون. الان جایی هستیم که قانون داره. شما اگه یه عکس از شخصی داشته باشی، یه دونه عکس که بدون اجازه اون شخص توی گوشی تو باشه، این جرمه، میتونه از تو شکایت بکنه. اوکی؟ این شرایط رو داره و ما خیلی باید رعایت بکنیم توی این صحبت ها و اصلا توی بیرونی که شما میرید و اینا، این موارد خیلی وجود داره. ولی به صورت کلی رزومه ای نمیتونی برای خودت بسازی که مثلا فردا روز خواستی بری توی شرکتی استخدام بشی. الان مثلا هستن، شما میری تو وبسایت جاب اینجا، مثلا اومده گفته من 50 میلیون بهت میدم ماهیانه، بیا بشین برای من هک کن سایت، بهت میدیم مثلا تایم، مثلا میگم مالزی اینجوری میخوام، تو بشین هک کن دیتا به من بده، من ماهیانه 5 میلیون به تو میدم، چه هک کنی چه هک نکنی من به تو 5 میلیون میدم، اگه مهارتشو داشته باشی. در غیر این صورت میشه وایت کار بکنی، یعنی شما بلک ممکنه پولش خوب باشه یه مدت، بعد یوم میای میبینی صبح شب میخوابی، صبح بلند میشی میبینی اف بی آی گرفت زد سایتو، بس درآمدت قطع میشه، فقط مشتری ثابتات میمونن اگه حالا خوب کار کرده باشه، یا مثلا اگه اسکمر باشی، دیگه اسکمر باشی دیگه کاری به فروم مروم نداری، فیشینگ میکنی، اسکم میکنی، دیتا میخری میفروشی، اینجور شرایط داری. یا اصلا تو یه سری فروم ها مثل exploit.in.in یا xss.is که بسته شد، xss.pro که اومد، این سایت ها مثلا توشون بخوای کار کنی نیاز به سرمایه اولیه داری که بتونی اکانت پریمیوم کنی، پست بذاری، اد بذاری، تبلیغ بذاری که مثلا من این چیزو دارم میخوام بفروشم. اینا مثلا این شرایط رو داره تو داکس بخوای کار بکنی، و رزومه هم نمیتونی ارسال بدی. ولی غیر از اون کار وایت هست، که کار وایت هم رزومه میتونی توش ایجاد بکنی برای خودت، خیلی رزومه خوبیه. مثلا میتونی بری تو حلفه می اپل این بر اون بر، تو دانشگاه، تو سایت های مختلف، ناسا این بر اون بر، حالا هر جا، یون بستگی به خودت داره که چقدر زمان بذاری، چقدر زمان داشته باشی که بخوای بذاری روی اینا کار بکنی با مهارتی که داری. من رزومه ای خوبه، جوابه، از لحاظ درآمدی هم جوابه. یعنی ممکنه تو یه سال ببین یه هکر خوب، منصور یه هکری که خوب باشه طبق بررسی های من، خیلی خوب باشه، مثلا تاپ 10 هکر وان باشه، داره مثلا میلیون دلاری در میاره، که اتفاقا ما چند تا ایرانی هم داریم تو تاپ 10، حالا چند تاشو حداقل از دو تاش مطمئنم، تاپ 20 و تاپ 10 درآمدای میلیون دلاری دارن، بالای 500 هزار دلار درآمد سالیانه دارن. حالا سطحش که بیاد پایین تر، مثلا بره تاپ 1000، مثلا میبینی طرف سالیانه مثبت 250000 دلار داره درآمد داره کسب میکنه. هر چی اونو بیاری پایین، مثلا میبینی یه هکر که مثلا روی یکی دو تا آسیب پذیری خاص مثل XSS داره مانور میده، اون دیگه مثلا هیچی که نداشته باشه تو سال 2000 دلار هم کار بکنه، تو کل سال 2000 دلار کار بکنه میشه 200 میلیون تومان. 200 میلیون تومان خیلی پوله. حالا درسته خیلی پول نیست، خیلی پول نیست، آره دیگه خیلی پول نیست 200 میلیون تومان، ولی خیلی پوله. تو الان مثلا کارمند یه جا باشه اداره کار چقدر میدن بهت؟ 12 تومن، 15 تومن بهت میدن، 10 12 ماهش هم که کار بکنی تو 200 میلیون نمیشه پوله.
درست.
تو مثلا نشستی تو خونت، داری عشق تو دنبال میکنی، کار تو داری میکنی، وقتت مال خودته، هر وقت خواستی بشین کار کن، صبح کار کن، شب کار کن، اصلا کار نکن دیگه، مثلا هیچی که نزنی تو این پلتفرم ها، مثلا ممکنه 2K بزنی تو کل سال، اگه خیلی دیگه نوب به درد نخور باشی، مثال میزنم، نه حالا به درد نخور که نه، ولی نوب باشی، ولی سطح تو که بیاری بالا دیگه، مثلا میتونی رو مثلا 10K 20K 30K 50K سالیانه حساب بکنی، اونم باز به خودت داره. ولی اینجوری نیست که مثلا تو مدام داشته باشی، ممکنه تو این ماه یه آسیب پذیری بزنی 50 دلار، تا 3 ماه دیگه هم هیچ آسیب پذیری نزنی، ولی 3 ماه دیگه ممکنه یه آسیب پذیری بزنی 1000 دلار، 2000 دلار، 7000 دلار، 10000 دلار، 27000 دلار، بستگی داره دیگه، میدونی چی میگم. به نظر من بچه ها برن سمت وایت کار بکنن و توی همون زمینه کار بکنن، رزومه بسازن برای خودشون، تو دنیای اوپن سورس فعال باشن، فقط مصرف کننده نباشن از این ابزارهای هک، ابزار پنتستی که استفاده میکنن توسعهشون بدن، ابزار ارائه بدن به دنیای اوپن سورس و نرم افزار آزاد و فقط مصرف کننده نباشن. من خودم، خودت، بچههایی که خودمون میشناسیم سعی کردیم مصرف کننده اطلاعات نباشیم، همیشه سعی کردیم مصرف کننده اطلاعات نباشیم، سعی کردیم تولید کننده اطلاعات هم باشیم. میدونی چی میگم؟ ابزاری، دیتایی، مقالهی، ویدیویی، پادکستی، چیزی. میدونی؟
حالا درباره کلی که حرف زدی یه مطلبی است. زمان احمدی نژاد هم بازار تهران هر کی اومده توش از اون موقع تا حالا مونده، یعنی الان انقدر سر توش زیاد شده، انقدر کله توش زیاد شده، سخت رشد کردن. فضای خودمون هم اینجوریه. بلک هم به نظر من یه تایمی داشته، هر کی بوده از اون موقع بوده. قبول داری حرفو؟
والا خدمتت که آرز شم، تقریبا میتونم با حرفت ببین همینطوره. خب ببین مثلا اون کسی که بوده از قبل بوده، هکری که مثلا از قبل بوده، این از اون اولی که کامپیوتر و اینترنت اومده تو این آمریکا از اونجا اومده چیزی. این شروع کرده کار کردن، دیتا دنبال کرده، رفته دانشگاه اینور اونور، یا اصلا نرفته دانشگاه، سرچ کرده، مقاله خونده، زبانش اصلیش انگلیسی بوده، کار کرده، هوشش هم داشته، استعداد و خلاقیتش هم داشته، یه چیزی شده، یه کاری شده تو اون زمینه. اما هنوزم من میبینم افرادی که سنشون پایینه بلک کار خوبی هستن. حالا بلک کار رو تو زمینه مختلف داریم دیگه. مثلا من دارم میبینم بچه‌هایی که مثلا سنشون کمه، چون سایبری کلا رنج سنش از سن پایین شروع میشه. مثلا یه میبینی طرف 12 13 سالشه، داره دیداس اسکریپت دیداس خوب می‌نویسه، داره مثلا سایت داون میکنه، یا داره کرک میکنه، یا داره مثلا دیتابیس میفروشه، یا داره کار این چنینی میکنه. میدونی چی میگم؟ وقتش آزاده، به شدت بیکاره، به جایی که بشینه بازی کنه نشسته تو این زمینه داره کار میکنه، علاقه داره. بلک کار خوب که خب طبیعتاً چندین و چند سال مثلا ممکنه تو 30 رو رد کنی تا به یه بلک کار خوب تبدیل بشی، و این کسایی که الان هستن به عنوان بلک کار و صاحبین دنیای بلک توی دارک وب، بله از قبل هستن. ولی بلک کار جدید هم خواهیم داشت، منتها نه فوراً و سریعاً.
باید ارتباطاتش رو داشته باشه.
آره، نیاز به زمان گذروندن هست. این مثلا چند وقت پیش دیدیم مثلا توییتر هک شد، یه ایرانی هم بینشون بود، اون شخصی که مثلا مین بود مثلا زیر 18 سالش بود. میدونی چی میگم؟
خب اعضای دیگه شون چند ساله بودن؟ یه قدیمی حتما داشتن توشون دیگه.
مثلا یا میدیدی مثلا گنده شون 34 سالش بوده، که اون مثلا دور وای میساده تشویق میکرده، دوتا کاری هم انجام میداد. ولی مثلا بلک کاری که مثلا بگیم توی شاینی هانترز و توی فرومای خفن داره کار میکنه و مثلا تیم داره، اومده لاک بیت و نمیدونم باج افزارای این چنینی میزنن، اومده مثلا اترنال بلو رو کشف کرده، زیرو دیش رو زدن، رفتن بزرگترین واناکرای بزرگ سال 2017، بزرگترین حمله باج افزاری دوران خودش بود رو آسیب پذیری اترنال بلو، سیستم های ویندوزی رو نفوذ میکردن، اکسس میگرفتن، باج افزار میزدن. و خب اون بلک کاره طبیعتاً شخصی بوده که مطمئناً یه شخص هم شاید نبوده، چندین شخص بودن که چندین و چند سال ممکنه داشتن کار میکردن. سال 2017 دارم میگم، یعنی سالیه که تقریباً چندین و چند سال، نزدیک 20 سال از دنیای وب داره میگذره. حالا 20 سال که نه، ما بگیم مثلا سال 1990 هم که تو بگی دیگه یکم همه چی رول شده، 10 سال و 17 سال هم و 27 سال حتی اقل. مثلا یه میدیدی طرف بالای 20 سال داره کار میکنه، بالای 15 سال داره کار میکنه، بالای 10 سال داره کار میکنه. یه شخصی که 12 سالشه، 15 سالشه، نابغه هم باشه، اصلا ایلان ماسک هم باشه، نمیتونه بیاد بشه مثلا خبره همه چی، چون اصلا یاد گرفتن این مطالب زمانگیره.
زمانگیر.
آره، این شرایط رو داره. ولی آره دیگه، بلک کارا اونایی که الان هستن، اونایی که قدیم بودن، و حالا بلک کاری که خواهیم داشت، بچه‌ای که الان دارن یاد میگیرن.
درست.
و اینو هم بچه‌ها باید بدونن که ایرانی‌ها یکی از قوی ترین یکی از هکای خیلی معروف اخیرمون همین هک، نه هک منا، هک گروهایی که مرتبط با ایران هستن، که اینا رو میتونید توی اتک مایترب یا میتره بخونید. اتک به انتخابات 2024 آمریکا بود که هکیشون کردن، ایمیلاشون و اینا رو اصلا همه جا هم رسانه
ایشون.
آره این مثلا ایرانی کلا از لحاظ آی کیو تا الان سرچ بزنیم آی کیو رنکینگ ایرانو الان کردن چهارم، و خب وقتی ایرانی چهارم آی کیوش یعنی چی؟ یعنی مشکل نداری تو یاد گرفتن هکینگ و اینجور صحبت ها. مشکل ایرانی اینه که یکم شاید بگم تنبله،
تنبله
دوست داره مثلا میدونی دنبال ما کلن حالا تاریخمونو که برگردی نگاه کنی همیشه یه ناجی بوده. چی میگم؟ یعنی حالا ما قبلش که یه سری پادشاه بودن فر ریزدی داشتن، مثلا مردم چشم انتظار اونا بودن که اونا یه کاری بکنن، بعدش مثلا پادشاه دیگه اومدن، میدونی یه همچین حالتی کلن تو ما بوده، برخلاف اروپا، برخلاف حالا آمریکا، اینا که گروهی کار میکردن، اینا میدونستن که با کمک هم باید کار بکنن. ما یکم تاریخ اونو که اصلا نگاه کنی یکم تومون هست که مثلا انگار مثلا منتظریم یکی پیدا بشه مثلا این کارا رو انجام بده. خود من مثلا شاید ممکنه اون شخصه نباشم، یکی پیدا بشه ما رو مثلا نجات بده، میدونی چی میگم؟ ولی اگه تمرینه تلاشه بیشتر بشه مثل مثلا ژاپن این بر اون بر، قطعاً چیزی کم نخواهیم داشت. همینطور که الان هم چیزی کم نداریم، راستیاتش از لحاظ سایبری خیلی قوی ما. آره
بعد نکته که هست هم حالا آخرین سوالم بود پرسیدم،
درسته
بچه هایی که حالا تو این حوزه دارن کار میکنن یواش یواش داره پیشرفت میکنن جامعه سایبری ایران، به نظر تو چه لولیه کلیتش؟ خوبه بده جامعه که داریم؟
والا خدمتت که عارض بشم، از خود جامعه بهت بگم یا لول جامعه رو بهت بگم؟ یعنی لول هکینگ جامعه رو بهت
نه از خودش بگم، شو اول
ببین
خودش بعد
جامعه
لولش دیگه.
که ببین جامعه ای که ببین جامعه مختلفی داره راستیات سایبر سیکیوریتی ایران. یه سری جامعه داره که بچه های تهرانن و نزدیک به همن و اصلا پیش همن، میدونی چی میگم؟ پیش همن دارن کار میکنن و همین پیش اگه یادت باشه اول صحبتان گفتم خیلی مهمه اینکه تو یه شخصی داشته باشی، هکر باشه، کنارش باشی، با هم کار بکنید، وقت بذارید، یاد بگیرید، با هم آموزش ببینید، با هم هک کنید، با هم تمرین کنید. این خیلی تاثیر داره. بچهای تهرانم این ویژگی من توشون خیلی دیدم و مثلا از لحاظ جامعه ای من بچه های تهران رو یه جورایی، حالا نه همشون رو، به درد نخور و ناخاله هم زیاد داره، ولی جامعهش حضوریش و کیفیتیش یکم نسبت به بقیه جاها بهتره و بعدش میره رو مثلا اینا تو همترازه همن یکم دیگه. مثلا اول به نظر من تهرانه، چون بچه ها تو تهران میگم به دلیل اون امکاناتی که هست و محیط هایی که فراهم هست، شرکت هایی که اونجا هستن، مثلا بیشتر شغلای سایبری تهرانن و این به دلیل اون حجم انبوه افرادی که تو این زمینه دارن کار میکنن کنار همن، یکم جامعهش بهتر و قشنگتر و حرفه‌ای تره. هرچی از اون مرکز دور میشیم، مثلا بری سمت مشهد بچه‌هاش خوبن، بری سمت اصفهان بچه‌هاش خوبن، بری سمت شیراز بچه‌هاش خوبن، اینا خیلی خوبن دیگه. حالا مثلا بری سمت کردستان بچه‌هاش خوبن، شاید باهرت نشه ولی بچه کردستان هکرای خیلی خوبی دارن. حالا نواحی مختلف ایران هم هکرای خوبی دارن، ولی از لحاظ مهارتی و حرفه‌ای چون تک میافتن، تنها میافتن، یکم ممکنه عقبتر از بچه تهران برن جلو. بعضی هم نه، بعضی هم تو همین شیراز ما داریم که میچسبن به هم دیگه، یا اصلا بچه شیراز به بچه تهران کانکشن میخوره، صبح تا شب دیسکوردن، سطح خیلی میره بالا. ولی از لحاظ جامعه به نظرم یکم تهران جالب تره. از لحاظ سوشال میدیا که کلن جامعه سایبری چون رده سنیش پایینه، چیزی که من متوجه شدم مثلا طرف 7 سالشه، 8 سالشه، 10 سالشه میاد توی تلگرام این بر اون بر تا برو بالا. این رده اگه محدود لیمیت کنی و مثلا بگی تو من جامعه ای کار میکنم باهاش که مثلا 20 سال به بالان یا 15 سال به بالان یا از این مهارت به بالان یکم جامعش قشنگ میشه، ولی به صورت کلی که تو نگاه میکنی همش من این کار هستم، تو این کار نیستی، من بیشتر میدونم، تو بیشتر نمیدونی. کلا دنیای آیتی همینه، یکم فکر میکنن این قضیه، مثلا اینکه من بیام بگم که مثلا من این کارو بلدم بکنم، تو بلد نیستی پس من از تو بهترم، این نیست. هر کسی یه چیزی میدونه، منتها این تو جامعه سایبری جا نیفتاده و ادعای خیلی بیشتر که طرف بیاد بگه آره من دیداس زدم سایت تو دام کردم، خب آفرین، فیسبوک هم دام شد، آفرین، گوگل هم دام شد، یاهو هم دام شد، هنوزم مثلا ایکس هم دام شد دیگه، حالا سایت من که خوبه. یعنی جامعهش یکم دارک و نچسب هست، یکم حرف و حاشیه و آره اینجور چیزا توی زیاده، ولی میگم جامعه حضوریش، جامعه مهارتیش خوبه، اسکیلی کل ایران اسکیلی خوبن. حالا تهران به دلیل میگم اون انبوه و کنار هم بودنه ممکنه یکم بهتر باشه، ولی از لحاظ مهارتی خوبن، ولی از لحاظ جامعه ای زیاد جامعه سایبری تعریفی نداره، یکم میگم کثیف و دارک و خلافکاری و زیرزمینیه دیگه. مثلا طرف میره عکس خوارمادر طرف رو میره کانال میزنه پخش میکنه،
آره.
ولی بقیه چون مهارتشو داره دیگه، مهارتشو داره، میره سایت مدرسه طرف رو هک میکنه، دیتاشو میکشه بیرون. اینقدر ایران اوپن سورس شده که یه شماره از تو داشته باشی، الان من بچه های تو تیممون هستن، اسم چون مثلا ممکنه محمد محمدیان ممکنه 10 تا ازش وجود داشته باشه تو ایران، 100 تا وجود داشته باشه، ولی شماره کارت ملی، کد ملی، هر کدومو داشته باشی به هر حال یه آدرسی، اسمی، عکسی، چیزی از تو در میاد. آره
درسته،
این مثلا کارهای کثیف اینجوری توش زیاد انجام میشه، چون میفهمن چه خبره، چون بلدن یکم اذیت کننده است. ولی از لحاظ مهارتی همونطور که گفتم ایران از لحاظ مهارت سایبری مهارت بالایی داره بچه های ایران.
آره داداش، حالا دمت گرم، این مطالب هم بهمون گفتی، اینا رو بردیم جلو. در آخر یه پندی، نکته، یه چیزی حالا به ما بگو که ببندیم دیگه، حدود یه ساعت هم شد پادکست، وقتت هم گرفتیم.
زنده باشی، زنده باشی، شالا که آجی این ویدیو یه ساعت از ما وقت گرفت، ولی ممکنه این ساعتها بچه ها بتونن بهش گوش بدن، بچه که علاقمند هستن و بتونن جلو بندازن، چون دیگه ما عمرمون رو گذاشتیم رو زیادش تو این زمینه دنیا هک، حالا چه حالا با هر حد مهارتی دیگه، شما وقتی هر کسی در حد خودش سعی میکنه مفید باشه. من هیچ وقت سعی نکردم کسی آسیب بزنم، بعد کسی رو بگیرم، کسی رو تخریب کنم. بعضی موقع بوده اینجوری اونجوری بحثی شده بالا پایین، سعی کردم آشتی کنیم، حلش بکنیم و اینا بره، ولی خب به صورت کلی هر کسی سعی کرده تو این جامعه سایبری مفید باشه، ما هم به نوبه خودمون سعی کردیم مفید باشیم، بعدی خوبی چیزی هر کی هر چیزی حلال کنه ببخشه ما رو به بزرگی خودش. و به صورت کلی من اگه بخوام پندی بهت بدم، در اون حد نیستم که مثلا بگم پندید بدم و مثلا شما هم لذتشو ببرید، من فعلا در حال حاضر میتونم بگم act more than your research، more than research، یعنی بیشتر عمل کن
research.
تا تحقیق کن، نسبت به تحقیقی که میکنی بیشتر عمل بکن، چون همونطور که گفتم طرف میاد به من میگه من 13 میلیون دوباره خریدم، یه هک ساده نمیتونم انجام بدم. چرا؟ چون عملگرا نبوده. کلا دنیای تست نفوذ هک صبر میطلبه و عملگرا بودن میطلبه. شما اگه این دوتا رو داشته باشی موفق خواهی شد. چرا؟ چون اگه مسیر درستی بری، کسی که مسیر درستی رو میره تا حالا نداشتین، کسی که مثلا بگه مسیرش درسته نتیجه اشتباه داره میگیره، همچین چیزی وجود نداره.
درست.
اگه مسیر درست باشه که در حال یاد گیری و تمرین باشی، قطعا نتیجه خواهی گرفت، صبر رو داشته باشی و عملگرا باشی. دوره دیدن خوبه، چون به هر حال شما خودتون رو وصل میکنید به یه کامیونیتی که دارن این کار رو انجام میدن و ازشون یاد میگیرید، در کنارشون رشد میکنید، ولی عملگرا بودنه خیلی خوب. من نمیگم دوره بقیه بده، دوره من خوبه، یه دوره منصور خوبه، یه دوره فلانی خوبه، یا آموزش‌های من، ویدیوهای من، مقالات من یا مقالات کی خوبه کی بده، کاری به ندارم. اوکی ریسرچ، ولی اصل قضیه اون اکت است، اون عملگرا بودنه هست که شما چیزی که یاد میگیری رو انجام بدیم. ما یه آسیب‌پذیری از یک شبکه اجتماعی جزو تاپ 3 اکانت تیک اوور، چون حالا رو اکانت هکروان اینو گزارش دادیم نمیتونم بگم، ولی جزء تاپ 3 سوشال مدیایی که همه ازش استفاده میکنن خیلی معروفه. ما یه اکانت تیک اوور زدیم، لینک بد میدیم، اکانت تیک اوور میشه خب تو شبکه اجتماعی. من اینکه اومد بهم گفت که چجوری این کاری کردی، من شنیده بودم در رابطه به این نوع آسیب پذیری و اینا، گفتم ببین مشکل تو اینجاست که فقط شنیدی و عمل نکردی، ما عمل کردیم. این چی میگم؟ این قضیه هستش، وجود داره.
درسته. و
بله
نکته آخری هم که حالا بود گفتش، عمو کوروش کارش درسته و سایت زیرزمین سایبری هم خیلی وقت داره. در کل حالا بچه که تو این حوزه قدیمی هستن بهتر یه خور حالا بیشتر باشون راه بیان. حالا بچه که جدیدن میان، میگم یه فضای خاکستری بهتر میشه ایشالله در آینده. عمو دست درد نکن، حالا وقت گذاشتی اومدی با ما. حالا بازم بچه ها سوالی بود، نکته ای بود درباره این صحبت های کوروش، پی ویشو براتون میذارم، اصلا چنلشو میذارم، یه داخل همین بنر هستش، میتونید بریم جو ازش بپرسید. حالا هم کوروش دیر سین میزنه ولی آخر سر سینشو میزنه. این نکته هم هستش. دمتون گرم، پادکستو گوش دادید و خدا نگهدار.
خدمت یارزشم بچه، دمتون گرم، امیدوارم صحبتام براتون مفید بوده باشه. نتیجه بگیرید، برید تو این زمینه، ولش نکنید، نتیجه خواهید گرفت، زیاد سختش نگیرید. مسیرتون اگه درست باشه قطعا نتیجه میگیرید، عمل کنید به چیزایی که یاد میگیرید و انشالله که زندگیتون پرپرکت، پرپول، پر از سلامتی، خانواده خندان، خوشحال، در کنار خانوادهتون پیشرفت داشته باشید و بچه قهرمان خانوادهتون باشید.